بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحثمون راجع به حقیقت جسم. پس دادیم که 4 تا احتمال درش وجود داره، که یک احتمال مرزی نظر حکماست، در حال ابن سینا تعقیب بشه که در فراز اول این اثبات کنه. یکی از اون احتمالات این بود که جسم مثلا مثل یک جسم واحد سنگ در واقع تعلیف شده است از اجزاء بالفعل متناهی، که نظر بعضی از علما و اکثر متأخرین متکلمین از متأخر بود و این رو که بحث کردیم و نقلش کردیم در فصل اول تمام شد. الان در فصل دوم میخوام به نقد احتمال دوم بپردازم، یعنی کسانی که قائلن، یعنی همون بخشی از علما و نظام جزوه متکلمین معتزله هستند. اینها معتقدند که جسم تعلیف شده است از اجزای بالفعل، مثل نظر قبلی که بالفعل میگفتن، اینها میگن بالفعل. اجزای بالفعل که میگیم معناش چیه؟ یعنی اجزای لایتجزا، اجزای اتمی، از اجزای بالفعل تشکیل شدن، اما از اجزای بالفعل غیر متناهی تشکیل شدن. در بیان نظر اینها ابن سینا یک نیشه قلمی داره که خیلی حساب شده قلم زده، با اونی که این آقایون تصریح به این قول نمی کنن. از نتایج حرفاشون قائل شدن به این قول است، چون که اینها از یک طرف وقتی حرفای آقایون حکما رو می بینن که اینا میگن اجزا بی نهایته، این رو می پذیرن، میگن اجزای یک جسم بی‌نهایت. آقایونی که دفعه قبل که گفتن اجزای جسم متناهی است، قابل قبول نیست. حرفای حکما درسته که بی‌نهایت، انقسامات بی‌نهایت میپذیره. بعد میگن که نه، این انقساماتی که ما میگیم به صورت بی‌نهایت درش هست، این انقسامات حتما در جسم هست، و اگر انقسامی در جسم در واقع نباشه، اصلا انقسام نیستش، اصلا انقسام نیست. تمام انقساماتی که ما میگیم در جسم به شکل بی نهایت هست، اینا همون انقساماتی است که همیان در جسم وجود دارد، و اگر به جایی رسیدیم که دیگه انقسامات بالفعل درش نیست، پس اصلا منقسم نیست. اونجاز اصلا منقسم نیست. ما از مجموع حرفاشون این نکته رو به صورت تصریح در میاریم، کمان که بعدا وقتی حرفا دقت روش شد و بحث شد، اینا اتفاقا تصریح هم همین حرف رو زدن که اجزای یک جسم بی‌نهایته ولی متشکل است از اجزای لایتجزا، یعنی تمام انقساماتی که باید بالفعل توش باشه، انقسامی که بالفعل توش نباشه اصلا انقسام نیستش. یعنی در واقع قائل شدن به اجزای لایتجزا. بین این طایفه و بین متکلمینی رو که در واقع قول قبلی رو قائل بودن، مناظرات فراوانی در گرفت. اما من اینطور خواجم این مناظره رو نقل میکنه که پیش صاحب ابن عباد، از استاد میفرمونه صاحب ابن عباد که خب معروف هست، و اینها این دو طایفه به مناظره هم میپرداختن و با هم دیگه بحث میکردن. و اینها گروه اول، کسانی رو که قائل به قول قبلی بودن، اینها گروهی که الان میخوایم نقد بکنیم، اینها رو میگفتن شما قائل به تفره باید در واقع بشید، و اینا میپذیرفتن. چرا میگفتن؟ شما چون که مثلا یک مقدار مسافت ویژه رو میگید منقسم است به انقسامات بی‌نهایت که اجزای بالفعل دارد، این اجزای بالفعل بی‌نهایت دارد، خب لازم این هست چیه؟ لازم این هست که شما اگر از این نقطه الف بخوای شروع بکنید به نقطه ب برسید، هرگز به نقطه ب نرسید، چون اجزای بالفعل بی‌نهایت دارد، همینجور با تمام این اجزا رو طی بکنید و این امکان نداره، پس شما نمیتونید نقطه الف به نقطه ب برسید. اینا برای اینکه این مسئله رو دفع بکنن غالب تفره شدن، میگفتن که مثلا شما یه جزء رو که میرید 3-4 تا جزء رو چیکار میکنید؟ حذف میکنید. این وسط تفره یعنی این، توجه کرد اصلا محال از در فلسفی. بعد یه جزء دیگه ای که مثلا سرش در واقع قرار میگیرید، مثلا یه اجزاء خیلی فراوانی که بالفعل هستن رو روش رد نمیشید، خیلی حرف باطلیه، ولذا اونها مرتب این آیون رو میگوبیدن که شما غالب به چی هستید؟ تفره هستید. از جمله اشکالات دیگه ای که قائلین به قول اول، قائلین به این قول رو میگرفتن، اینه که وقتی اجزا بالفعل باشه، خود اون اجزا هم یه حجم دارن که دیگه قابل انقسام نیستن، هرچی این اجزا زیاد بشن حجم هم چی میشه؟ زیاد میشه دیگه. پس باید شما قائل باشید که هر جسمی از نظر مقداری تا بی نهایت پیش میره، یعنی تا بی نهایت اجزا داره. اجزا 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 خود اجزا، حالا اون که مبنی اونا جسم نیست، مبنی اونا اونا اون که جسم بهش نمیگن، اطلاق نمیکنن. حالا اینا حال جسم میگن یا نمیگن کار نداره، ولی وقتی شما بگید یک جسمی، یک جسم سنگ درسته متشکل از اجزای بالفعل بی‌نهایت، لازمش چیه؟ لازمش اینه که مقدارش هم بی‌نهایت باشه. اشکال درستی هم هستن یعنی در فلسفه اشکال درست، چون ما مثلا ادامه بحث هم داریم، میگیم فرض کنید که با 10,000 تا از این مجموعه یک جسم درست شده، درسته؟ اگه 15,000 تا بشه چی میشه؟ میگه خب بیشتر میشه، درسته، بزرگتر میشه. اگه 20,000 تا بشه چی؟ بزرگتر میشه. اگه 100,000 تا بشه چی؟ بزرگتر میشه. شما میگید بی نهایت اجزای بالفعل، پس باید مقدارش هم بی نهایت باشه. اینا برای اینکه این مشکل حل کنن قائل به چی شدن؟ لایحه جزا باشه دیگه. وقتی اینکه اینا میگن اجزا لایحه جزاست، خب اینا قائل به تداخل اجزا شدن، میگه این اجزا داخل هم میره، که تداخل اجزا هم باز مشکلات دیگری رو داره، در پی داره. از این طرف قائل اینه به قول همین دوم، قائل اینه به قول اول رو یک اشکال میگه. میگفتن نگاه بکنید، اینا میگن که شاید وقتی شر مطالبه فرمایید مشکل نباشه. شما نگاه بکنید یک سنگ آسیاب که روی محور میگرده، حالا مثال روی سنگ آسیاب، هر چیزی که روی یک محور داره میگرده، خب شما اگر دقت بکنید یک سری اجزا کنار همون محور هست و همینجور اجزا میاد تا به محیط این در واقع سنگ آسیاب ختم میشه، درسته؟ خب وقتی این سنگ آسیاب که میگرده همه اجزاش میگرده دیگه، این جزئی که نزدیک محیط این خیلی سریع میره، درسته؟ اون جزئی که چی؟ نزدیک مرکز اون خیلی کند میره. این میبینید مثلا بر فرض مثال 40 سانتی رو طی کرده، اون هنوز مثلا 0.1 سانتی هم طی نکرده. لازمش چیه؟ لازمش این هستش که این جزئی که نزدیک مرکز هستش، این جزئی که نزدیک مرکز هستش دارای اجزا باشه، که اون جزئی که دور از مرکز هستش چندین جزئی رو طی می‌کنه، تازه یه ذره رفته، درسته؟ و لازمش این هستش که این اجزا، این جزئی که نزدیک مرکز هستش در واقع کنتر بره از اون جزئی که دورتر هستش مطابق نظر شما. اگه قائل بشویم به اجزای بی نهایت، که این حرفی رو در واقع پیش نمیدیش، اما اگه قائل باشیم به اجزای متناهی، اجزای متناهی بشیم، باید این جزئی که در اطراف این سنگ آسیاب هستش سریعتر بره، اون جزئی که نزدیک مرکزه چی بشه؟ یواشتر. و لازمش تفکک اجزای رهاست، اجزای این سنگ آسیاب هستش، یعنی اجزا که اصلا منسجم نیست، یکی کند میره، یکی سرعت میره، یکی مثلا فلان قدم میره، یکی به همون قدم میره، این اجزای رها به هم میپاشه نسبت به حرکتشون. پس آیا این اشکال درست هست یا نیستش؟ اون آیون دسته اول به این دسته دوم اشکال میگیرن که قول شما منجر به تفرقه یا تداخل اجزا میشه. این آیون دسته دوم، آیون دسته اول رو اعتراض میگیرن که قول شما منجر به این میشه که چی؟ اجزاء به هم پیوسته و واحد، مثلا بر فرض مثال این سنگ آسیاب، همه اجزاش به هم بریزه، یکی سرعت بده، یکی کند بده، یکی مثلا درجه سرعتش کمتر باشه، بیشتر باشه، به تناسب. خلاصه قائل اینه به این قول، تصریح به این قولشون چون که از اول نکردن، لذا ابن سینا داره که نزدیک است که این قول رو قائل بشن. لذا این از جنبندی حرفاشون این نکته در میاد. پس ما یه قول دومی داریم که نظام و عده‌ای از متقدمین قائلش بودن و اون اینه که یک جسم، مثلا یک واحد جسم، مثلا یک سنگ، متشکل از اجزای بالفعل بی‌نهایت. الان جناب امیر نمی‌خواد نقدش بکنه، خلاصه نقدش اینه، میگه خب این جسمی که متشکل از اجزای بی‌نهایته، ما میتونیم توش یک مجموعه متناهی در بیاریم؟ خیلی روشن دیگه، چون هر چه متناهی باشه چه نامتناهی باشه، ما میتونیم توی واحد در بیاریم و میتونیم توی متناهی در بیاریم. این که روشنه که واضحه. حالا از بحث واحد میگذرن، یک چیزایی داری که عرض میکنم در من، ما از این مجموعه بی‌نهایتی که شما دارین جسم قائل هستید، میتونیم یک قسمت متناهی در بیاریم؟ میگیم بله، میتونیم قسمت متناهی در بیاریم. مثلا از فرض کنیم بی‌نهایت جزئی که داریم، میتونیم 100,000 جزء رو چیکار بکنیم؟ جدا بکنیم. بسیار خوب. حالا این 100,000 جزء، ما سوال میکنیم آیا حجمش بیش از یک جزء هست یا مساوی همون یک جزئه؟ یک جزئی که در نظر بگیریم با یک مجموعه که در نظر بگیریم، این مجموعه متناهیه، مجموعه بی‌نهایتشونه. یک بخشی از این سنگ رو جدا کردیم. ما سوال میکنیم این مجموعه متناهی آیا حجمش مساوی با یک واحد، چون شما میگید جزء بالفعل دیگه، یک واحد از این بینایت مساوی با اینه یا نه حجم این متناهی بیش از یک واحده؟ سوال درسته؟ هر چی باشه
ما یه جزء از اینم که بگیریم بازم اینم بی‌نهایت.
بالاخره آیا متناهی توش هست؟
خب
پسند فرض عقلیش اینه دیگه، یعنی از این فرض عقلی نمیتونید فرار بکنید، یعنی از فرض عقلی شما نمیتونید فرار بکنید. خب ما یعنی که بگیم اونا مثلا اون جز رو خودش جسم ندونن به ظاهر، مثلا همون قول قبلی، حالا با این نکته کار ندارن. فرض عقلی اینه که در مجموعه بی‌نهایت آیا میشه متناهی متناهی جدا کرد؟ این که خیلی روشنه که از در فرض عقلی ما داریم میگیم. الان داریم استدلال عقلی داریم میخواد پیاده بکنه که نفی بکنه اینها را. حالا ما نمیگیم که این جسم رو تیکه تیکه بکنه. آیا میشود از این جسمی که بی‌نهایت اجزا داره تیکه تیکه های متناهی جدا کرد از عقلی؟ خب هیچ خطیه دیگه، نمیشه این حرف رو نزن.
فرض
عقلی خود داشته کنه. حالا اینی که با عنوان فرض عقلی جدا کردی با اجزای متناهیه، آیا حجمش مساوی با یک جزئشه یا بیش از یک جزئشه؟ اگه بگی حجمش مساوی با یک جزء، مشکلی اینه که اصلا جسم درست نمیشه. هر چی اجزا اضافه بکنی باز اون جسم درست، این جسمی که شما دنبالش هستی درست نمیشه. شاید این حرفا هم در بیاد که اونا جزء جزء رو با جسم نمیدونن، مثلا همون در واقع قول قبلی. اصلا خیلی تفصیل در بحث ما نداره. خب طبیعتا این حرف اول نمیتونید بزنید، باید حرف دوم بزنید و بگید که وقتی این مجموعه متناهی رو درآوردیم حجمش بیش از یک واحده. خب اگر بگیم حجمش بیش از اینجا دقیقی داره که باید توجه بکنیم حق ابن سینا در بیان. ابن سینا میگه نگاه بکن، این مجموعه متناهی که در آوردی و الان مثلا این مقدار حجم داره و مجموعه اجزاش هم متناهیه، از یک طرفی اون جسم کل، اون جسم کلی که از اول در نظر گرفتید، مثلا این تیکه سنگی که در نظر گرفتید، میگید اجزاش بی‌نهایته. اجزاش که بی‌نهایته، مقدارش که متناهیه، که اینی که قبول دارید حجمش متناهیه، درسته؟ پس می توانیم نسبتی برقرار بکنیم بین حجم اون یه قطعه‌ای که جدا کردیم، درسته؟ که متناهیه، با حجم اینی که اجزای بی‌نهایت داره. نسبت مقدار متناهی، حجم متناهی به حجم متناهی، این چیز خیلی معقولیه. تا اینجا داشته باشید. حالا این تکه‌ای که جدا کردیم و اجزایش متناهیه، چجوری میشه حجمش اضافه بشه؟ اصلا چجوری شده تا حالا به این حجم رسیده؟ به واسطه ازدیاد اجزا دیگه. ازدیاد اجزا باعث شده که حجمش این مقدار بشه. اگر شما این مجموعه در نظر بگیرید، یک تناقض واضح توش هست، و اونی که نسبت اجزای متناهی به اجزای غیر متناهی که شما الان قائلید مثل نسبت مقدار متناهی است به مقدار متناهی، و این معنا نداره. یعنی خوب دقت بکنید توی دل شکافی که درزش، این جسم سنگی که الان دارید همونجوری که حجمش متناهیه، اجزاش هم چیه؟ متناهی است. تو دل با این فرض عقلی شکافتیم، رفتیم تو دلتون، از دل خود شما در میاریم که اگر این جسم متشکل از اجزای بالفعل باشه، باید اجزای متناهی داشته باشه، نه باید نمیتونه اجزای نامتناهی داشته باشه. اجازه بدید که ما حرف کنیم. بله هست هم دیگه، یعنی از همین ریزیکاری هایی که خودتون میگید نمیشه نداشته باشن. چی رو میخوان قبول نداشته باشن؟ اگه میشه اصلا این معنی شما هر بینایت رو دندر گیر میشه از مجموعه متناهی رو زندر گرفت. اگه این که نشه که اصلا نمیشه، چرا؟ اصلا فقط عدد بینایته، عدد که بینایته. آیا نمیگه بخش عدد متناهی در زندر گرفت؟ وجود بینایته، نمیگه بخش وجود متناهی در زندر گرفت؟ یعنی چی؟ اجزا بالفعل نیستن؟ یعنی اجزا بالفعل نیستن، بالقوه هستن؟ اشکال نداره. نگاه کن، اگر این جسم، اگر این بحث این است که این اجزا رو بالفعل میدونن، اگر این جسم سنگ از اجزای بالفعل بی‌نهایت در واقع، یعنی واقعا این وجود توش وجود داره، بالفعل وجود داره، ما نمیتونیم یه قسمت رو محض بگیریم بگیم این تیکه، آ بدون اینکه جدا بکنیم، چون اگه جدا بکنیم این آقای دو تا جسمه، اصلا رفتی ما نداره، نمیتونیم مقایسه کنیم با هم دیگر. این حتی لازم نیست، حتی لازم نیستش که شما چیکار بکنید این سنگ تکه بکنید، چون اگه تکه بکنیم میگه دو تا جسمه، اصلا رفتی مقایسه هم نداره. ما میگیم همون بخش رو توی این سنگ نگاه بکن، میشه حتی این تقسیم بالفعل توش هست، این قاعده اجزای بالفعل هم نقد ابن سینا انصافا جواب میده. الفصل ثانی، وهمون و اشارتان. یک توهم و یک اشاره در نفیش، که همونجوری که از قدیم الان در چه مقامی هستیم که ما شرح فاجعه نمی‌کنیم، اینا رو با دوستان توجه داشته، ما در رد احتمال دوم هستیم که قائل هم داره نظر نظام و بعضی متقدمین. و من الناس من یکو من یکاد و یغور و به هازت تعلیم، از مردم کسانی هستن که نزدیکن که همین حرف همین جور تعلیف رو قائل بشن، همین که تعلیفی که دسته اول قائل بودن، یعنی ولو اینکه تصریح نکنن، من یکاد و یقولو، یعنی تصریح شد تو حرفشون نباشه ولی از جنبندی حرفاشون این نقطه بزرگ تصریحی در میاد، این نقطه بزرگ تصریحی در میاد که آقا ما قائل هستیم به اینکه جسم تعلیف یافته از اجزاء لا یتجزا، از اجزاء بالفعل، ولیکن من اجزاء غیر متناهیه، ولیکن تفاوتی که با قول قبلی داره اینکه این اجزاء اجزاش غیر متناهی است نه متناهی. حالا ابن سینا شروع میکنه به نقدش، ولا یعلم ان کل کثرت، منتها این بعضی از مردم، لا یعلم زمین به اون من الناس برمیگرده، این من تبعیضی اختلافی یادم اسم هست یا حرف هست، این میدونید در ترکیب هم مثلا میگن من الناس توش مبتدای من از اینجوری حال شده مغنی های ما، ولا یعلم ان کل کثرت، و این بعضی از مردم نمیدونن که هر کثرتی که باشه، کانت متناهیتن او غیر متناهیتن، فان الواحد والمتناهي موجود فيها، ما میتونیم هم توش واحد در بیاریم هم میتونیم توش مجموعه متناهی در بیاریم، فرض کنید یک مجموعه از 100 تا جزء تشکیل شده، خب میتونیم یک جزء 10 تایی در بیاریم، یکی هم میتونیم توش در بیاریم. الان شما میگید این جزء متشکل از اجزای بی‌نهایت، خب میتونیم توش یک مجموعه 100 هزار تایی در بیاریم، یکی هم میتونیم در بیاریم توش، خب پس هم واحد توش هم متناهی،
همین
که
میگیم
ما یه مثلا مجموعه بعد این جدای لازم نیست جدا بکنیم تیکه بکنیم آن تو ذهن آخر زن بعد درسته
همین که بگیم کوچیک‌تر از اونه
خود همین یعنی چی؟ یعنی اجزاش متناهیه، یعنی الان ما تمام بحثش همینه، اگر بگید این حجمش کوچکتر از اونه، این نسبت برقرار کردی، نسبت که برقرار کردی معناش چیه؟ معناش اینه که این که بزرگی از اجزای متناهی داشته شده، همین که دلش همین نکته فاویده، الان میخوام همین نکته رو باز کنیم. ولا يعلم ان كل كثرت كانت متناهيه او غير متناهيه فان الواحد والمتناهي موجودان فيها، واحد و متناهی توش هست، درسته؟ حالا ما این واحد و متناهی رو میخوایم با هم دیگه مقایسه بکنیم، واحد و متناهی، فاذا دو حالت به وجود میاد، فاذا كان كل متناه يؤخذ منها مؤلفا من آحاد لیست له حجم ازید من حجم الواحد لم یکن تعلیفها مفیدا للمقدار بل اصل عدد، میگه که اگر امکان کل متناهی، اگر هر متناهی که یؤخذ منها اخذ میشود از اون مجموعه، درسته؟ هر مجموعه که مثلا شما میگید اجزای بی‌نهایت داره، اگر یک متناهی ازش اخذ بشود که مؤلفا من آحاد، یعنی که این متناهی مؤلف از یک سری آحاد دیگه، از یک واحدهایی تشکیل شده، مثلا 100 هزار تا یکی یکیه، خب فاذا کان کل متناه یؤخذ منها مؤلفا من آحاد که لیس له حجم ازید من حجم الواحد، که نباشه برای اون مجموعه متناهی کل متناه، نباشه برای اون متناهیه حجمی بیش از حجم واحد، این فرض اوله که این متناهیه مجموع متناهی حجمی بیش از مجموع، یعنی حجمی بیش از حجم یک جز نباشه، اگر بگید نباشه مشکلی که وجود میاد چیه؟ لم یکن تعلیفها مفیدا للمقدار، پس تعلیف این آحاد مفید مقدار نمیشه، حجم درست نمیشه، جز درست نمیشه، هر چه هم شما اجزا جمع بکنید بالاخره اون جسمی که در نهایت میخواد بهش برسید نمیتونید داشته باشید، چون هر چیز اضافه میشه باز حجمش هم مساوی یک جزئه، بل اصل عدد نه تنها مفید مقدار نیست بلکه نزدیک است که مفید عدد هم نباشه، یعنی نمیتونید بگید 10000 جزئه، چرا بگید 10000 جزئه، بگید 1000 جزئه، بگید 100 جزئه، بگید اصلا یک جزئه، اصلا دو جز ما نداریم، اگر قائل بشید که حجم این مجموعه با حجم واحد فرق نمیکنه اصلا مفید عدد هم نخواهد بود. چرا ابن سینا این بل اصل عدده گفتن؟ چرا نگفتن بل العدده، بلکه مفید عدد هم نیستش؟ چرا تصریب این نکته نکرد و گفت بل اصل عدد؟ خیلی بحث کردن جناب فخرم بیانی داره، جناب خواجه هم بیان داره، بیان خواجه اینه میگه تعدد یعنی تعداد داشتن از لواحق تغایره، تا تغایر نباشه که تعدد معنا نداره، منتها این تغایر دو جوره، تغایر وضعی حسی و تغایر عقلی. نگاه کن، اگر بگیم این مجموعه متناهی حجمش با مجموعه واحد فرق نمی کنه، در اینجا تغایر وضعی برداشته میشه، ولی تغایر عقلی ممکنه که توش فرض بشه که نه هنوز مثلا این چند تا تو هم رفتن و این تو هم رفتن رو ما هنوز در نظر بگیریم از عقلی، از عقلی. درسته؟ پس بنابراین در این بحث تعداد حسی برداشته میشه، ولی تعداد عقلی ممکنه بگیم برداشته نمیشه. به همین خاطر بیان ابن سینا اینه، بل اصل عدد است، بلکه امید اینه که چی؟ عدد هم اصلا مفید عدد هم نباشه، این دیگه تعداد نداره. چرا بگیم 10,000 تا؟ همون یکیه، اصلا 10,000 تا نیست. تونستم برسم این نکته رو؟ و این کان لکسرت متناهیت منها، حالا شق دوم، و این کان لکسرت متناهیت منها حجمان فوق حجم الواحد، اگر برای یک کسرت متناهی از اون مثلا آحاد بی‌نهایتی که شما در نظر گرفتید، کسرت متناهی از او حجمی فوق حجم واحد باشه، یعنی بیش از حجم یک جزء داشته باشه، و امکنت الاضافات بینها فی جمیع الجهات حتی کان حجم فی کل جهت فکان جسمان، و ممکن باشه که اضافه بشه بین این آحاد و اجزا از همه جهت در اختار ثلاثه، از همه جهت این در اختار ثلاثه هی اضافه بشن اجزای دیگری به این مجموعه، و از همه جهت چی؟ اضافه، این اضافه بودن انجام بشه حتی کان حجمان، این کان تام است، حتی کان حجمان، تا اینکه حصل حجمان، یک حجمی درست بشه در هر جهت، در هر جهتی، در جهات سگانه، فکان جسمان، پس جسمی درست بشه، کان هم باز تام است، اگه حصل فکان جسمان. خب اگر این فرض دوم رو بگیم کانت، این کانت جزای اون و امکان هستش، کانت نسبت و حجمهی الى حجم الذی آهاده غیر متناهیه، آهاده غیر متناهیه، کانت نسبت متناهی القدر الى متناهی القدر. پس بنابراین نسبت حجم اینی که الان درست کردیم، این همینی که الان درست شد، با حجم اون جسمی رو که آهادش غیر متناهی هستش، بنابر فرض شما باید نسبت متناهی المقدار به متناهی المقدار باشه، بحث مقدار نه از اجزا، باید نسبت چون که این حجمش محدوده، اونم حجمش اتفاقا محدوده، از یعنی چون که این جسم کلی که شما در نظر گرفتید حجمش محدوده، اونم حجمش محدوده، حجم محدود به حجم محدود نسبتشون اینجوریه، ولی که ما میدونیم چه حجم اون کوچیکی اضافه میشه، وقتی اجزا بده، با اضافه شدن اجزا هست که حجم اضافه میشه. پس اگر لب این حرف بشکافی، نسبت اجزای متناهی به اجزای غیر متناهی هست که این اجزا نقش دارن در حجم، و این نسبت شما مساوی قرار دارید با نسبت این مقدار اندک با اون مقدار اقوا، مثلا میگید حجم هاشون چه نسبتی با هم دیگه دارن، یک دهمن مثلا، اگه حجم هاشون یک دهمن و این اضافه شدن اجزا باعث میشه که هی حجمم اضافه بشه، پس معنیش چیه؟ معنیش اینه که نسبت اجزا چجوریه؟ متناهی به متناهیه. شما میگید نسبت اجزا چیه؟ متناهی به غیر متناهی. این خلفه، خلف فرض اولیه شماست. لکن ازدیاد الحجمه، این تلاش کردم که این متناهی القدر رو با متناهی الاجزا جدا بکنید، دو تا بحثه، این تا با هم یه مقایسه‌ای بکنید، این بحث بعد. لکن ازدیاد الحجمه به حسب ازدیاد تعلیف و نسب، فتکون نسبت الاحاد المتناهیه الى الاحاد غیر المتناهیه نسبتا متناهن الى متناهن و هازا خلبون مهار. لکن ازدیاد حجم، اون جسم متناهی که دندر گرفتید، درسته؟ اون مجموعه کوچیکی که دندر گرفتید، ازدیاد حجم کیس باید میگیره؟ به حسب ازدیاد تعلیف و نظم نیست که به این اجزا هی اضافه میشه، درسته؟ خب پس بنابراین نسبت آحاد متناهی به آحاد غیر متناهی که شما قائل هستید باید نسبت متناهی به متناهی باشه، یعنی مقدارهاش متناهیه. هازا خلف محال یا خلف محال، خلف که اسمش محالت، محالت یعنی چی؟ یعنی تناقض در حرفای خودتون، محال نگه، یعنی نمیشه این نسبت با اون نسبت همخوانی داشته باشه. بنابراین حرف شما اون مقدمه‌ای که از اول شروع کردید که جسم متشکل از بی‌نهایت، اون درست نیست. من می‌خواستم این تکه از عبارت خواجه رو بخونم، این آخر شرح خواجه، آخر این پاراگراف آخر رو شرح نکرده، اقول هازا استثناء و نقض طالب متصمم نشده، ادامه بدید و صورت القیاس هاکذا. این رو دوستان اگر دقت بکنن، تمام این استدلالی که در این جا اومده به همین شکل هستش که اما از سر این خدمت رو میخواییم من سریع بخونم. و صورت القیاس ها کذا. گرفتید عبارت را؟ صورت قیاس اینجوریه، من خیلی سریع میکنم. لو کان الجسم مؤلفا مما لا یتناها لکان حجم المؤلف من عدد یتناهی من جمله ما لا یتناهی اما ازیده من حجم الواحد او لیست ازیده من. خب اگر جسم مؤلف باشه از اجزای بی‌نهایت، حجم اون بخشی که مؤلف است از عدد متناهی، از اجزای متناهی، از جمله این جسمی رو که از اجزای بی‌نهایت تشکیل شده، حجم این مجموعه متناهی یا بیشتر است از حجم واحد یا بیشتر نیست از حجم واحد، دو حالت بیشتر نداره. و ثانی باطل، این که بگید حجمش بیشتر از حجم واحد، این که باطله. لانه لا یکیل زیاد المقدار، دلیل ما میگیم زیاد مقدار رو افاده میکنه و علاوه بر این که میبینیم اگه نگیم اصلا جسم درست نمیشه و مشکلاتی پدید میاد. و ثانی باطل، لانه لا یکیل زیاد المقدار. و الاول ایضا باطل، اولی هم باطله. اولی باطلی از چه جهت باطله؟ یعنی مخالف فرض اولیتونه، یعنی تناقض داره با قول خودتون. این باطله، من که الان نمیخوام بگیم مثلا باطلی از این جهان از راه خلق، ولی باز بطلانش در اون بحث الان بحث ما اشاره به این نداره که اجزای لایتناهی فی نفس باطله، اونو نمیخوام بگیم. ولی اولا ایضا باطل، چرا باطل؟ لانه لو کان حقا، بخاطر اینکه اگر فرض اولی، فرض اولی چی بود؟ که حجم این مجموعه بیش از حجم واحد باشه، اینم باطله. چرا باطله؟ چون اگر حق باشه، لانه لو کان حقا لکان نسبت و حجم المؤلف، حالا من عدد یتناهی یا ان، فرق نداره، چون هر دو نسخه است. لکان نسبت و حجم المؤلف من عدد یتناهی فی الجهات الثلاث الى حجم الجسم المؤلف مما لا یتناهی، چی هستش؟ نسبت متناهی الى متناهی. پس نسبت حجم این مجموعه که تعلیف شده از عدد متناهی، هم باید یتناها بکنن، درسته؟ تفاعل یتفاعل رو دیگه، درسته؟ خب همین اینا رو اصلاح میکنیم با همین یک کلمه که اینا رو یتناها بکنیم، یه جوری خوندیم یتناهی، نه یتناها، تفاعل یتفاعل و یتناها و یتناها. خب نسبت حجم این مجموعه که تعلیف یافته است از عدد متناهی در جهات سگانه، نسبتش با حجم اون جسمی که تعلیف یافته است از اجزای بی‌نهایت، نسبت متناهی به متناهیه، چون مقدارش متناهیه. لکنها کنسبت الاجزاء الى الاجزاء، لکن این نسبت حجم به حجم کاملا نسبت اجزاء به اجزاءه، چرا که این اجزاء موجب ازدیاد حجم میشه، نسبت حجم به حجم کاملا مساوی با نسبت اجزاء به اجزاست. فنسبت متناهن الى متناهن کنسبت متناهن الى غیره، نتیجه حرف شما که میگید این جسم از اجزای بی‌نهایت تشکیل شده، میدونید چیه؟ اینه که نسبت متناهی به متناهی در مقدار، در حجم. نسبت متناهی به متناهی مثل نسبت متناهی از غیر متناهی، تناقضه، قابل قبول نیست. هازا خلفون یا خلفون محال فلیس الاول حقا، پس اون فرض اول هم حق نیست. خب دو تا فرض کردیم، هر دو فرض باطله در بیان شما. پس اون مثلا اون ابتدای بیان شما از اون ابتدای مقدمه اشکال داره، درسته؟ تاریخ اینجوری بوده، مقدمه از اشکال داره که نمیشه گفت جس تعلیف یافته از اجزای بالفعل بی‌نهایت. حالا تو میاد رسیده من همین یادم خودش میبینه از یه بلگل بینایی از معنا نداره. خب اگه میخوام بگم که دوا نداره،
من میخوام بگم یعنی ما یه بلگل یه تعریف خوب از بلگل داده قبول میگم، ما میگیم ما اگر این ذره رو مثلا دش کافی تعلیم مثلا الان
بلقوه، یعنی اینکه الان انقسام نداره، واحده. بله می شود شکستش به خارج، در خارج داره، داره اونا میگن داره، یعنی شبیه همون حرف قبل اونا رو قائل هم میگن از اجزای ریز مثلا کروی یا از اجزای مثلا مزلع تشکیل شده کنار هم چیده شده، بله فاصله به این شکل متصل به هم یک سر، حالا فاصله به تو میناره شده هم تحتیل در این بحث ما نداره، از بگم الان میگن فاصله اون موقع یه فاصله نبود، درسته؟ تأثیری در بحث ما نداره، مثلا میگه فاصله هم داره ما نمیبینیم، از این حرف رو ندارن، چون احتمال اینو نمیدادن که این اجزاد هم باز باشن، چون این فکر تو ذهنشون نمیامد. خب پس این هم ما داره میگه فایضا بطل الجسمان بطل المقدم و هوا کن الجسم معلفا مما لا یتناها، پس این قول دوم باطل میشه. و اما فصل سوم، در فصل سوم جناب ابن سینا الان نمیخواد نظر سوم رو باطل بکنه، نظر سوم رو در فصل چهارم به اتصالش میپردازه، یعنی از اجزای بالقوه متناهی که شهرستانی قائل بود اون رو ایشالله در فصل چهارم ردش میکنه. ما الان در فصل سوم چیکار میخوام بکنیم؟ فصل سوم اینجوری میخواد بگه، خلاصه حرفش اینه، اینجوری من متنم بخونم، خلاصه حرفش این هستش که جناب ابن سینا میگه قول اول که باطل شد، اینه جسم متشکل از اجزای در واقع بالفعل محدود باشه، این که باطل شد. همین الان هم دیدید که چی؟ قول دوم که باطل شد، یعنی چی؟ جسم متشکل از اجزای بی‌نهایت بالفعل باشه، این مفاصل بی‌نهایت داشته باشه، اینم که چی؟ باطل شد. با باطل شدن این دو تا قول آیا فکر و نظر ما رو به اینجا نمی‌کشونه، بر ما واجب نمی‌کنه که بپذیریم امکان داره جسم یک مجموعه واحد باشه و بالقوه منقسم باشه؟ در همون نظر حکما رو الان داره به شکل بالقوه داره به ما عرضه، یعنی بالامکان داره به ما چیکار می‌کنه؟ امکان نداره اینجوری باشه. توجه کنید این بیان، این طرز بیان، حالا این خیلی بحث رو همینجاست که چرا اینجوری شیخ میگه. خب به ذات قاطع بگو که حتما قول حکما درسته، به قول سوم که بعدا باطل میکنه به ذات قاطع بگو چرا اینجوری بیان میکنه، چرا به این شکل داره بیان میکنه. خود نظرش اینه، خب بیاد همین که ما بخوایم جدی بگیم، خود نظرش اینه سش که سر این سر این که جناب ابن سینا داره این حرفو میزنه اینه که ما در قول دوم یک احتمال دیگه میتونیم ابداع بکنیم که جناب ابن سینا در فصل قبلی اون رو باطل نکردن. فرض قول دوم چی بود؟ این بود که ما جسمهای متناهی رو در نظر بگیریم، بگیم از اجزای بی‌نهایت تشکیل شده، اجزای بالفعل بی‌نهایت، این رو ابن سینا چرا کرد؟ باطل کرد. خب ممکنه که بگیم چی؟ جسم هم بی‌نهایت مقدارش. ما بعداً یه بحث رو پیش میکشونیم، آیا عالم جسمانی متناهی هست یا نامتناهی؟ خیلی قشنگه. آیا عالم جسمانی، ابعاد جسمانی متناهی به جای میرسیم که دیگه جسم نداریم، ماده نداریم، یا نه تا بی نهایت پیش میره؟ ممکنه که این آقایون بگن که آقا جان ما یه جسم واحد داریم و این جسم واحد تا بی نهایت هم پیش میره، درسته؟ حالا که درست شکلاش فرق میکنه، تا بی نهایت پیش میره، اجزا بی نهایت داره. کی میخواد حرف بزنه؟ اصلا نمیگن ما میتونیم چون احتمالی رو ابداع بکنیم. اصلا فرضاً، اصلا به صورت فرضی ما یک جسم بی‌نهایت رو در نظر بگیریم، اگه جسم بی‌نهایت در نظر بگیریم آیا این قول دوم اشکال داره؟ فرضاً در عالم فرض اشکال نداره. ممکنه بگید اصلا چیزی که در عالم واقع همینجوری هستش، پس مشکلی گیر نداره، چون که این نکته را یعنی تناهی ابعاد و عالم جسمانی رو هنوز باطل نکردن. لذا الان ابن سینا بیشتر بیان داره میگه آیا این نظریه امکان نداره؟ نمیشه بگیم این حرف درسته به این شکله؟ بیان جناب خواجه در این بحث در واقع به این شکلی هستش که الان ما مطرح کردیم. اما به نظر میرسه که بیان خواجه، حالا اینجوری فهمودم، ولی به نظر میرسه که بحث چیز دیگه ای باشه و بحث این باشه که شاید یک کسی بگه که خب شما تا اینجا جناب شیخ این دو قول رو که باطل کردید، ما میتونیم یک فرض دیگه اصلا در بیاریم. ممکنه که قول اول رو کسی قائل یعنی قائلین به قول اول این حرف رو نزنن، ممکنه که قائلین به قول دوم این حرف رو نزنن، ولی یکی دیگه یه نفر سوم برام میشه این حرف رو بزنه و بگه چه اشکال داره که جسم متشکل باشه از اجزای بالفعل متناهی، ولی اون اجزا تا بی نهایت چی دارن؟ تقسیم بالقوه دارن. همینی که الان ما قبلا متذکر میشدیم و این بیانه که جناب ابن سینا باطل نکردن، که یعنی جسم از اجزای بی‌نهایت بالفعل تشکیل نداره. چرا این حرفو بزنیم؟ شما میگید ما اینو باطل کردیم، درسته؟ جسم متشکل از اجزای بالفعل متناهی، شما میگید آه ما اون قول رو باطل کردیم که اون اجزا انقسامات وهمی و فرضی داره. آه ما اینو قبول میکنیم. الان این جسم متشکل است از اجزای بالفعل، الان این مثل آرده جمع شده، متناهی جمع شده، ولی اون تیکه تیکه جزوها هم قابل انقسام هست، الان منقطع نیست ولی قابل انقسام هست. ممکن کسی چنین حرفی بزنه، درسته؟ جناب ابن سینا در ابتدای امر شل میاد، میگه که ما چنین فرضی رو میتونیم تصویر بدیم بعد از اینکه این دو قول رو باطل کردیم. یک نظریه قابل قبول هم اینه که بگیم این جسم اصلا همین واحد یه پارچه است، اصلا از اجزای بالفعل تشکیل نشده. در حالی یک قول که دو قول بدیل هم میشه و چی بشه فرض بشه. این یک قول درست تعبیر نداده. اتفاقا بعدش از راه برهان تجربی و حسی میخواد همین نظریه رو به صورت وجودی تثبیت بکنه و میگه همونجوری که حالا اول نظریه رو بعدون به صورت احتمالی میده، بعد میگه همونجوری که پیش حس این جسم یک مجموعه واحد است و از اجزای بالفعل تشکیل نشده، واقعا همینجوریه. شما چه دلیلی دارید که در واقع از اجزای تیکه تیکه تشکیل شده؟ از کجا شما این حرف رو دارید میزنید؟ حالا الان باشه میگید ما مثلا برفرض بعد تو آزمایشگاه اینها به دست آوردیم، ولی ایشون میگه بهترین استدلال من برای اینکه این جسم این نظریه رو هم میخواد رد به این نظریه ابداعی، نظریه سومی که ما از دلش در آوردیم که جسم متشکل بوده از اجزای متناهی، که این اجزای متناهی خودشون بالقوه افسانه میپذیرن، این نظریه چی رد میکنه؟ با استشهاد به حس رد میکنه. اجازه من بخوام تمام بشه. الفصل الثالث تنبیهان، فصل سوم. الیس اذا اوجب النظر ان الجسم لا يجوز ان يكون مؤلفا من مفاصل غیر متناهیت و انه لیس یجب ان یکون لکل جسم مفاصل و متناهیت الى ما لا ينفصل فقد اوجب. حالا تا آخر بخونیم ببینید میگه آیا اینجوری نیستش که وقتی نظر و فکر و تأمل واجب میکند که جسم جائز نیست مؤلف باشه از مفاصل غیر متناهی، نقد همین قول دوم، وقتی نظر و فکر بر ما واجب کرد که قول دوم رو نپذیریم، بگیم که جسم مؤلف از اجزای بی‌نهایت نیست، این چه حرفی هسته، اجزای بالفعل بی‌نهایت نیست، و انه اصل به اون ان الجسم، و وقتی که نظر و فکر واجب کرد که واجب نیستش که برای هر جسمی مفاصل متناهیه باشه الا ما لا ینفصل، به اجزایی که دیگه منفصل نمیشن که هم قول اول باشه، بگیم جسم تعلیف یافته است از مفاصل متناهی، از مفصلها، مفصلهای متناهی، از اجزای بالفعل متناهی که اون اجزا دیگه لا ینفصل، دیگه تقسیم نمیشن، تیکه تیکه نمیشن، لا ینقسم، درسته؟ لا یتجزا، درسته؟ حالا که دیدید که فکر و نظر ما رو کشون که قول اول باطله، قول دوم باطله، فقط اوجب امکان و این علیسه شروع کنید، این عبارت به این شکله، آیا اینجور نیستش که وقتی نظر و فکر بر ما واجب کرد که این دو قول رو نپذیریم، فقط اوجب این نظر، سمی به نظر برمیاده، فقط اوجب این نظر امکان وجود جسم لیس لامتدادهی مفاصلو، میفرماد آیا واجب نمیکنه این نظر امکان تحقق یک جسمی رو که برای امتداد اصلا مفاصل نیست، یعنی یک پارچه است، یک واحده، اصلا از اجزای بالفعل تشکیل نشده، اصلا نه از اجزای بالفعل متناهی نه غیر متناهی، اون دو تا قول رو وقتی باطل کردی، آیا نظر و فکر تو رو به اینجا نمیرسونه؟ یعنی الان بیان چجوری امکان وجوده، ما نمیتونیم چنین نظریه بدیم. بعد خودش ادامه میده، بل هو فی نفسه کما هو عند الحس، بلکه این جسم در ذات خودش، در نفس خودش هم همون گونه است که در نزد حس است. یعنی در نزد حس چجوری شما این جسم رو واحد متصل می‌بینید؟ درسته؟ واقعا همینجوری، یعنی واقعا از اجزای بالفعلی که مفاصل وسطش باشه وجود پیدا نکرده. این هم داره استدلال می‌کنه، به صورت قاطع داره میگه این در حس اینجوریه.
متن
الامالا ینفصل الامالا متعلق به اینه متناهیتون الامالا ینفصل، این دومی قول دوم نیست، این قول دوم ایشون قول دوم اول آورده، قول اول دوم آورده، توجه کردید شما؟ حالا قول اول چیه؟ انه لیس یجب ان یکون لکل جسم مفاصل و متناهیتون الامالا ینفصل، دیگه قول اولین بودی جسم متشکل شده از مفاصلی که این مفاصل متناهی است به اجزایی که دیگه انقسام نمیپذیره. خب تو اینجا باشه، لکن خب حالا که شما میتونه ببینید، شما که شما و حکما که میگید جسم اصلا همینجوری که در ظاهر هم یک واحده، در باطن هم یک واحده، آیا اصلا انقسام هم نمیپذیره؟ ایشون میگه نه، درست ما این حرف میزنیم ولی انقسام میپذیره، انها انقسامات رو میپذیره، همون چهار انقسامی قبلا نگفتیم، انها انقسامات رو پذیره، یه انقسام دیگه هم ایشون به اینجا اضافه میکنن. لکنه لیس مما لا ینفصل به وجهن، لکن این جسم که الان فی نفسه همونجوری که اندل حس واحده، اینجوری نیستش که اصلا به هیچ وجه منفصل نشه، تکه تکه انقسام نپذیره، نه، بل یجب ان یکون قابلا للانفصال، بلکه واجبه که ما بگیم قابل انفصال هست، واجبه. این طبق حرفی قبلا زدیم، نمیتونیم بگیم قابلیت انفصال نداره، حتما باید بگیم قابل انفصال رو داره، قابلیت انفصال. اگر انفصال های خارجی نپذیره، حتما انقسام وهمی و عقلی میپذیره، پس واجبه. یجب و تعبیر تو نگاه بکنم چرا میگه یجب. خب و وقوع المفاصل، حالا این واقع شدن درزها و مفاصل در یک جسم به چه شکلی در جسم به بنابر نظر حکمان به چه شکلی معلق میشه؟ اما به فک و قطع، یا به فک و قطع صورت میگیره. توجه کردید؟ میتونید فک رو مثل همون کسر اونجا بگیریم، بیانی که جناب خواجه داشت، انفکاک منفک کردن، حتی انفکاک مطلق حتی قطع رو هم میگیره، ولی الان ظاهرش اینه که فک به معنی کسره، یعنی شکستن، یا به قطع باشه که از اجزای از کتاب ما این بحث داشتیم سابقا، این خود عبارت رو هم اینه توضیح دادیم، مطلب رو که به چه شکل هست رو توضیح دادیم صفحه 153 پس در فرد بله؟ ما شما چی داره؟ الان داریم بله اونجا هم بود بله. اما به فکن و قطع این و اما به اختلاف عرضین قارین فیه، این رو نداشتیم، این رو اضافه کردم. نگه نگاه فرمید یک جسم شما میبینید، یه سنگ رو میبینید، یه بخش سفیدی، یه بخش سیاهه. شما میتونید به این وجه هم تقسیم بکنید جسم رو، همین یک جسم واحد یه واحده، ولی بگید بخش سیاهی و بخش سفیدی. میفرماد و اما به اختلاف دو تا عرض غاری که در این یک جسم واحد هست، کما فی البلغه، جسم سیاه و سفید، ابلق، ابلق به جسم سیاه و سفید میگن، درسته؟ مثلا ما اینها میگن ابلق که هی رنگ های مختلف داره. و اما به وهم و فرض، یا اینکه این وقوع مفاصل به واسطه وهم و فرضه. یادتون هست که در اون بیان سابق نسخه دو تا بود، یکی لا وهمن ولا فرضن، ولی جناب خواجه گفتن این دومین لا رو باید حذف کنیم. سرش این بود که تو آثار ابن سینا همه جا وهم و فرض رو با هم آورده، یکی از شواهدش هم اینجاست که وهم و فرض رو جدا نکرده بین این دو تا، یک کاسه آورده. و اما به وهمن و فرضن، البته یا انقسام توهمیه، یا اگر از عهده وهم هم برنیاد انقسام چی؟ عقلی. یعنی عقل ما میگه بابا هر چی هم ریز بکنی این ابعاد سگانه داره، اطراف داره، پس بازم قابل انقسام هست. خب این در کجاست؟ این امتنع الفک کل سببین، اگر منفک شدن به خاطر یک سببی ممتنع باشه، مثلا اینا قائل بودن که افلاک قابل خرق و التیام نیستن، منفک نمیشن، اونجا خواجه هم همین نکته رو توضیح داده بودن. بسیار خوب، این بحث تمام شد، میرسیم به فصل چهارم. خب الان دیگه من میخواد باشه در فصل چهارم نظر سوم رو در حقیقت جسم نفی میکنه. نظر سوم چی بود؟ اجزاء متناهی یعنی اجزاء بالقوه بالفعل نه، ولی بالقوه متناهی، که نظر منصوب به نظر شهرستانی باشه. من اونجا رو اون صفحه‌ای که عبارت فخر رو خوندیم بعدن که نگاه کردم در شرح خواجه، اصلا عبارت فخر به این شکل اصلا نیست. یعنی مثلا این چهار تا احتمال توش هست، الان این کتاب ما این حالت مثلا کروش و اینا گذاشته، من فکر می‌کنم که عین عبارت اونجا نقل شده، اینجوری نیست اصلا. صفحه 151 از کتاب ما جناب فخر این چهار تا احتمال رو آورده، اما اصلا منسوب به هیچ کسی نکرده. ظاهرش اینه، من دیگه می‌خواستم بگردم توی کتاب این کتابخونه ها گشتم پیدا نکردم، کتاب جوهر فرد رو می‌خواستم ببینم، ظاهرا کتاب جوهر فرد که مال فاضل شاره هستش در اونجا این چهار تا احتمال رو داده و منسوب کرده به این افرادی رو که ما مطرح می‌کنیم، یا فقط مال اون آخری باشه، شاید مال فقط شهرستانی باشه دیگه، با جوهر فرد رو دید که چجوری بیان کرده. ولی این نکته رو من می‌خوام بگم که اصلا این که مثلا قول اول رو قومی از قدما گفتن، اکثر از متکلمین اینو گفتن، اینها توی شرح فخر نیست، توجه کردید؟ اینا رو خواجه اضافه کرده. حالا آیا این آخر که گفتن ها کذا قال الفاضل فی کتاب الموسوم بالجوهر الفرد میخوره به همین آخریه که شهرستانی این قول آخری رو قائله، یا هر بقیه هم در جوهر فرد همینجوری گفتن؟ اگه دوستان پیدا کردن در جوهر فرد میدونم که به چه شکلی هست.
همان حافظا میگه خواجه
میفرماید اول کسی که به شهرستانی نسبت داد فقط خب این ظاهر اگر اینجوری باشه که حضرت استاد حتما نگاه کردن جوهر فرد رو، یعنی این حافظا قال الفاضل به کجا میخوره؟ به فقط این آخریه میخوره، نه به اون قبلی، ولی اون قبلی ها رو فاضل شارح توی شرح نگفته، اینا رو خواجه اضافه کرده.
اقوال
اقوال احتمالات هست، اینکه قائلانش کیه. آره همین احتمالات همینا رو آورده. اما حالا این قول اول کی گفته؟ این قائل، این احتمال اول اصلا توی بیان فقه اینجوری تا اینجا که من نگاه کردم اصلا نداره که قائل داره اینا. میگه احتمال، چهار تا احتمال داره. میگه اینکه احتمال عقلیه. احتمال یه چیزه، قائل داشته باشه یه چیز دیگه است. احتمال نمیگن قول. قول اون موقعی که قائل داشته باشه. السلام علیکم و رحمت الله.